در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان. طاعت عباداتتون انشاءالله قبول بشه. خیلی خوشحالیم که در تلیعه ماه مبارک رمضان با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. امروز هم افتخار بدید به ما تا پایان برنامه همراه ما باشید. در محضر حاج نقویان عزیز هستیم که بنده با احترام خدمتتون سلام عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم طاعت شما هم قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیز و بزرگوارتون عرض سلام دارم.
ما در روزهایی که خدمت حاج نقویان عزیز هستیم بحث شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو داریم. اگر یادتون باشه حق روزه رو ما گفتیم که بذاریم در تلیعه ماه مبارک بهش بپردازیم و بعد از حق روزه ما رفتیم به حق حج پرداختیم. حالا میخوایم به وعدمون عمل بکنیم و انشالله اگر آقای نقویان عزیز اجازه بدن حق روزه رو امروز بهش بپردازیم، با توجه به اینکه امام سجاد علیه السلام نکات ظریف و ارزشمندی رو در همین خصوص آوردن. من خدمتون هستم هر جور که شما امر بفرمایید.
بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسیار خوب، پس من متن رو قرائت می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت می‌فرمایند که و اما حق الصوم و اما حق روزه، فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك و سمعك و بصرك و فرجك و بطنك. روزه پرده و حجابی است که خداوند بر زبان، گوش، چشم، عورت و شکم تو کشیده است. لیسترك به من النار، به خاطر اینکه تو را از آتش مصون بداره. و ها که از آجا افل عدیس از سومو جنت من النار. و همینطور در روایت هم اومده و در حدیث نبوی که روزه سپر آتش است. حضرت ادامه میدن فا انسکنت اطراف و کفی حجبته ها رجوت انتکون محجوبا، اگر اعضای بدن در پس این پرده و حجاب آروم گرفت امیدوار باش که مسئولیت یافتی. و ان انت ترکتها تضطرب فی حجابها و ترفع جنبات الحجاب، حالا اگر رهاشون کردی که به پریشانی و حرکات خارج از قاعدشون ادامه بدن و پرده و حجاب رو بالا بزنن، فتتل الى ما لیس لها بنظره داعیه للشهوه بل قوه الخارجه عن حد تقیه لله، اگر بیجا و از روی شهوت نظر بکنن و پا رو از حدود تقوای الهی بیرون بذارن، لم تأمن ان تخرق الحجاب و تخرج من ولا قوة الا بالله، ایمن مباش که اون پرده دریده بشه و از اون خارج بشی و مثل همیشه ولا قوة الا بالله. این متن عبارتی بود که حضرت در ارتباط با حق روزه بیان کردم و حالا قطعا نکات ارزشمند و ظریفی رو از زبان آقای نقویان خواهیم شنید که انشالله راهگشا باشه که ماه پرخیر و برکتی انشالله داشته باشیم.
بله خیلی تشکر میکنم جناب آقای شریعتی که به زیبایی این متن رو قرائت فرمودید. اولا ما باید بدونیم که ما تو این 11 ماه کارهای فراوانی رو انجام دادیم و دست گلهای زیادی رو آب دادیم، گاهی هم گل دسته آب دادیم به جای دست گل، چون خدا دوستمون داره و ما رو بنده های خوب خودش میخواد قرار بده و از اون برم خودش بسیار مهربانه، دنبال یک به تعبیر بنده بهانه های میگرده تا ما رو یه جوری از به اصطلاح تبعات و پیامدهای اون کارهای خلافمون نجات بده. خیلی مهمه. بعضیا خیال میکنن خدا بالاخره دنبال یه بهانه میگرده ما رو بفرسته جهنم،
ولی اینجوری نیست.
واقعا بعضیا اینجور خیال میکنن و همش از خدا که صحبت میکنن یه جوری بالاخره آخری سر جهنم در میاد. اما وقتی آدم یه خورده به این خدا نزدیکتر میشه میبینه اتفاقا اینجور نیست، دنبال یه بهانه میگرده ما رو بفرسته بهشت. بینیم وقتی یک کسی از دنیا میره خدا میگه وایسین براش نماز میت بخونه. خب چی بخونیم؟ میگه دستتون رو بلند کنین بگین خدایا اللهم انا لا نعلم منه الا خیر. میگه خدایا ما جز خوبی از این آدم سراغ نداریم. حالا یک به قول امروزی ها آرسن لوپنی بوده که من پرس یک آدم میگه تو اینجوری بگو، تو کار نداری، فضولی تو کار من نکن، بهت میگم بگو من جز خیر از این سراغ ندارم، من میخوام بالاخره یه بهانه پیدا کنم اینو بیارم پیش خودم. این خودش خیلی مهمه دیگه. 40 نفر میگه اگه شهادت بدن که آدم خوب بوده منم چشامو میبندم میگم انشالله خوب بوده. یک کوهی رو به یه کاهی گاهی میبخشه، یه راه سنگینی رو گاهی با یه ارزن برای ما ارزون میکنه. و این ماه مبارک از همون بهانه هاست. مولانا یه غزلی داره که میگه بار دگران دلبر عیار مرا یافت، سرمست همی گشت به بازار مرا یافت. تو بازار میاد کسی گمشه به این سادگی ها نمیشه پیداش کرد، میگه تو بازار این، چون عالم بازار از دنیا سوق. مولانا از این حدیث اینو گرفته، میگه تو این بازار عالم من گم شده بودم بالاخره منو پیدا کرد. سرمست همی گشت به بازار مرا یافت، پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید. خب بعضی آدم ها اینقدر دیگه کارشون به جای باریک میکشه که میرن قایم میشن پدر مادرشون اینا رو پیدا نکنه. رفیق ناباب میاد مثلا سراغ یه بچه‌ای، بچه یهو از چشم باباش از چشم مادرش غیب میشه، بعد یه جایی پشت ستونی پشت درختی قایم میشه که بابای من اون ور میاد، تو علامت بده من این ور قایم شم اون منو نبینه. مولانا همین حالت رو میگه، ما آدم هم تقریبا همین کار رو کردیم با اعمالمون، پنهان شدیم از چشم خدا ولی اون ما رو دید. پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید، بگریختم از خانه خمار مرا یافت. اومده سر بساط گناه ما رو پیدا کرده، گفت بیا بریم، بیا پسرم بریم. چون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان، آن شیر گه سید به کهسار مرا یافت. میگه خدا یک سیدگاه هایی داره، مثل اینایی که میرن تو دریا تور میندازن، همه جای دریا ماهی نیست، اینا خودشون میدونن، همه جای بیابون نمیشه مرغابی شکار کرد، یک سیدگاه دارن، یه جایی که خودشون میدونن. یکی از سیدگاه های خدا ماه رمضانه، اونجاها میاد تور میندازه و آدمو پیدا میکنه. چون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان، آن شیر گه سید به کهسار مرا یافت. پنهان شدنم چیست که از او جان نبرد کس، بگریختنم چیست که صد بار مرا یافت. مگه خسته میشه؟ ما خسته میشیم دو بار اگه با بچه‌مون اخم و تهم کنیم، بار سوم با یه اردنگی میندازیمش بیرون، برو فلان فلان شده سرت به سنگ بخوره، اون وقت برمیگردی، اون وقت حالید میشه. یه روزی میای میبینی که دیگه بابات نیست و خاک قبر ما رو نمیدونم توتیای چه، اما خدا این حرفو نمیزنه. صد بارم که اومده دنبال ما و ما تناب پاره کردیم و در رفتیم و وحشی شدیم، دوباره میگه نه این دفعه میگیرمت، این دفعه دیگه باز مال خودم. پنهان شدنم چیست که صد بار مرا یافت. میگه حالا ما رو یافته که چیکار کنه؟ جامی که برد از دلم آزار به من داد، آن لحظه که آن یار کم آزار مرا یافت. ما رو پیدا کرده که به ما یک آرامشی بده، یک دست نوازشی بر سر ما بکشه. و این ماه رمضان با این عبارات زیبایی که امام سجاد فرموده بیانگر همونه. و اما حق الصوم فان تعلم، تو باید اینو بدونی. همیشه گفتیم حضرت سر این جمله مثل اینکه یک عنایت داره، برای هر حکمی ان تعلم رو میاره. شما یادتون هست بله. اینو باید بدونی، چون وقتی آدم دونست، وقتی یک کسی داره میره توی منطقه پر از گلوله، میگه تو بدون که تنها چیزی که اینجا نجات میده یه پیراهن و لباس ضد گلوله است. زمانی که صدام بمب شیمیایی میریخت رو سر بچه های ما، بچه ها یک ماسک میزدن شیمیمره به اصطلاح، و میگفتن آقا میخواییم بریم تو مده با این ماسک رو بزن. دیگه این ماسک رو بزنین دیگه مواد شیمیایی اثر بهتون نمی کن. حالا این یک
با آمادگی بیشتری در واقع
میره و همه میرفتن به استقبال دیگه ها، همه آقا ماسک ما رو بیار، آقا اون پیرن ضد گلوله ما رو بیار که گلوله به ما اثر نکنه. حضرت میگه این ماه رمضان واقعا یک جلیقه ضد گلوله است، یه اتومبیلی است که دیگه خدا میخواد بین شما و اون دست گلایی که خودتون آب دادید، آتیشی که خودتون برپا کردید. زبون آدم گاهی واقعا آتیش به پا میکنه دیگه، چشم آدم، گوش آدم، دست آدم، پای آدم، از همه مهمتر دل آدم. الذی تتلع علی الافئده، قرآن میگه آتیش از دلتون زبانه میکشه، ریشه اونجاست. نظامی یه وقتی میگه بد میندیش، بد میندیش، گفتمت پیشی، عاقبت بد کند بداندیش. فکر بد و از دلت بیرون کن. فکر بد آخر الامر به عمل بد منجر میشه. محاله یه فکر بدی تو ذهن آدم باشه وقتی این به عمل تبدیل نشه، امکان نداره. تو بس بیار ریشهشو بکن. حالا امام سجاد چقدر زیبا میفرماد که تو بدون که انهو حجابون، او یه مانعیه، یه حجابیه، یه پرده ضد ضربه و ضد گلوله ایه که ضربه الله علی لسانک، که اینو میخواد بزنه به زبون تو و سمعک و گوش تو و بصرک و فرجک و بطنک و چشم تو و عورت تو و شکم تو. چرا اینو بزنه؟ لیسترک بهی من النار، تا تو رو از جهنم نجات بده. جهنم هم جهنم نیست که من خدا آماده، خودت برای خودت درست کردی. مگه قاضی کسی رو میبره زندان؟ عمل من میبره زندان. بله آقا، قاضی که کسی که حق نداره الان قاضی چنین به شما رو ببره. بس این لیسترک بهی من النار مالی نیست کسی خیال کنه ای خدا بالاخره ما رو میخواد ببری جهنم. من که نمیبرم. تو یه حرف مگه خودت یه حرف نزدی؟ ها یه چیزی گفتم دلشو سوزوندم. چرا دل یکی سوزوندی؟ سوزوندی میسوزوننت. تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ فریاد رس به فریاد کسی میرسه که به فریاد کسی رسیده باشه. وقتی من نرسیدم به فریاد کسی، عمل من میگه یه چیزی گفتم آقا، دیدی ما تو ادبیات میگیم دماغ سوخته میخریم، یعنی همش از سوختنه. دلشو سوزوندم، دماغشو سوزوندم، نمیدونم یه کاری کردم جیگرش آتیش گرفت. آره
کیف هم
میکنیم، آره کیف هم میکنیم. یه خودم میگه آقا یه چیزی گفت آقا جیگرم آتیش گرفت، این جیگر سوخته فلان کرد، آتیش پاره اینجوری کرد. ببینید اینا ادبیات ماست و درست هم هست، ادبیات درست، یعنی خودمون آتیش بود. میگه گاهی میگیم دخترم تو با این پسره که معتاد فهمیدی معتاد، نرو با این رفیقش، نگو حالا یه کاری میکنیم دست بردار، داری خودتو آتیش میزنی. نمیگیم ما
آتیش نه تو زندگی،
میگیم یه کاری نکن آتیش بیاد تو زندگی. خودتو آتیش نزن، تو با این رفاقت آخر خودتو با آتیش، تو با این رفقایی که داری آخر تو رو با آتیش میکشونن، زندگی تو با آتیش میگه. تعبیرات ما همینه دیگه،
یک باطنی رو در واقع داریم باز.
یعنی همونه که خدا گفته، گفته منم که دارم همینو میگم، میگم این جهنم برای خودتون درست نکنید با این کاراتون، با این حرفاتون، با این اعمالتون، با این نمیدونم درآمدتون، با این بد اخلاقیتون. مولانا میگفت چون ز خشم، چون ز خشم آتش تو بر دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. چرا این کارو بکنیم؟
نکته هم اینجا خیلی جالبه که حضرت امام سجاد با یک نگاه دیگه در واقع دارن حق روزه رو تبیین میکنن. این صحبت از امساک و گرسنگی و تشنگی نیست، روزه اعضا و جوارح رو دارن حتی
و به بیان دیگه دارن همونی که عرض شد، دارن اون باب رحمت خدا رو پیش میکشن که اصلا تو به این دید نگاه کن. بعدم نگو آقا من مثلا یکی بگه آقا من 30 سال بالغ شدم روزه نگرفتم. ما چی گفتیم؟ گفتیم 100 بار مرا یافت. تو 100 سالم اگه روزه نگرفتی امسال بیا، یه جوری باید کنار میاد که تو اصلا خجالت میکشی.
خدا نمیخواد مچمونو بگیره، میخواد دستمونو بگیره.
میخواد دستمونو بگیره، بله. واقعا میخواد دستمونو بگیره. و تا دستی داریم برای بلند شدن، دست بلند کنیم که او آماده است برای دستگیری ما. من یه وقت مثال زدم، گفتم ببینید یه وقت شما با ماشینتون دارین رانندگی میکنین، پشت چراغ قرمز گاهی دیدید این گداها میان یه چیزی میخوان. آدم اصلا حوصله نداره، اصلا نگاهش هم نمیکنه. یا شیشه ماشین هم میزنیم شما دست میگه بابا برو حسل برو ماشین به 10 تومن قانعه بیچاره. 10 تومن همه چی میدن؟ 10 تومن 10 تومن بذاری کف دستش، میگه آقا خدا عمرت بده انشالله عوضش از هست اول فضل بگیری و میره. 10 تومن هم آدم حاضر نیست بیمه. 10 تومن یه مثلا چند تا 10 تومنی همینجا کنار داشبورد ماشینش هم افتاده نگاه میکنه، میگه برو حال نداریم یا نمیدونم هرچی. اما یه وقتی دیگه خودت نظم میکنی، خدا یه گرهی به کارت میگه، خدا یه صدقه بدیم، بلکه یه 1000 در میاری تا نخورده و خیلی شک و رق. حالا شما دنبال گدا میگردی پشت چراغ قرمز، وای میسیم یکی اونجاست، خدا اشاره آقا بدو آره. حالا چراغ مثلا سبز شده، ماشینای عقبی دارن بوق میزنن، آقا صبر کن آقا، ما بالاخره حق این بنده خدا رو بهش بدیم. شیشه رو میکشه پایین، دو دستی تقدیمش میکنی. حالا شما منتشو داری که این واقعا ماه رمضان اینجوریه، خدا این اسکناس های رحمت و مغفرت و برکتش رو آماده کرده، او حالا دنبال گدا میگرده. حالا دیگه به قول ادبیات ما ایرانی ها، گر گدا کاهل بود
تقصیر صاحب خانه چیست.
تو حال نداری تکونی بخوریم هر حسابی، بعد میگی آقا دیگه سایه هم اومده، تو حاضر نیست چش دعا کنی ببینی تو سایه ای. میگن تنبل مرو به سایه، حالا سایه اومده. و وقت جالبه که خود امام سجاد که کلامش حدیثه، دوباره استناد میکنه به یه حدیث، و ها کذا جا افل حدیث، میگه تو حدیث هم همینجور اومده، حدیث که پیامبر، یعنی داره تو همه این عباراتی که ما خوندیم هیچ جا امام سجاد از یه حدیث دیگه
نه اینجا استناد
کرده، استناد نکرده بود، محکم کاری نکرده بود. معلومه که این روزه اصلا چیز دیگه است. حالا من بعد چند نکته عرض میکنم.
دو قبضه در
دو قبضش داره میکنه، محکم کاری داره میفرماید، و ها کذا جا افل حدیث، تو حدیث هم اومده که از صومو جنتون من النار، روزه سپر آتش. قدیم وقتی میخواست کسی بره جنگ سپر نداشت، وای به حال، اما اولین تیر که میومد میخورد به این، اولین تیر که میومد میخورد به این. یه بابای رفت جنگ، بیچاره سپر داشت، یارو تیر رو زد به پاش، گفت مرد اگه سپر به این بزرگی نمیدونی تیر بر پایم میاندازی. از صومو جنتون من النار، و روزه سپر. یه دلیلش هم آقای شریعتی اینه که روزه یه عبادت بی صداست. خدا چون خدا بی صداست دیگه، اصلا خدا تنها موجودی که صدا نداره. حتی ما تو چیزام میگیم، ضرب المثل میگیم، چوب خدا
صدا نداره.
مثل خود خداست، خود خدا هم صدا نداره، مثل شما صدای از خدا نمیشنوی هیچ جا. ولی همه جا هست. این چه موجودیه که صدا نداره ولی صداش از همه بزرگتر، بلند. صداش از همه گوش نوازتره، منتها مشکل از گوش ماست. چون خود خدا بی صدا است، از اعمال بی صدا خوشش میاد. نماز خیلی صدا داره، به خصوص نماز جماعت. حاج آقا کجا تشریف داریم؟ میریم نماز جماعت. تشریف نمیارید آقا؟ آدم میفهمه خب حاج آقا تشریف نمیارید، حاج آقا التماس دعا. حاج آقا کجا بود؟ چاوشی میخوندن که آقا میخواد بره حج. سابق اصلا یه محله به ولوله می افتاد که حاج آقا و حاج خانم دارن، وقتی هم برمیگشتن همینجور ولیمه میدادن که خلاصه
برگشتن.
بله برگشتن، و دیگه از این بعد آقا رو کللی صدا نکنین، رو از این بعد حاجلی ان دیگه. از همون هنوز حجش تموم نشده دعوتنامه ها به نام حاجی فلان مزین میشه. حج خیلی صدا داره. حضور شما عرض کنم صدقه صدا داره. بالاخره آدم با دست به جیب کنه یکی بده، معلومم دل مخاطب دو نفرم ببینن که معلوم بشه بالاخره ما به چنین کار خیلی کردیم. الان تو استودیو ما نشستیم داریم صحبت میکنیم، همه عالم آدم میبینه. اما روزه نه، روزه یه عملی هیچ که خبر نداره. حتی ممکنه تو یه خونه یکی روزه داشته باشه، اطرافیان حتی اهل اون خونه هم با خبر نشه. درسته؟
بله.
و آدم میتونه راحت هم حقه بازی کنه اینجا. بچه اومده تو خونه تازه اولین سال روزش، دومی سال گرسنه‌شه، حالا روزهای الان که هنوز تابستونه، گرمه، تشنگی میاد، گرسنگی میاد، روزها طولانیه. میاد آدم تو خونه و دیدید آدم گاهی میره همجوری بی خود بی جهت سر یخچال همین سر یخچال همه چی هم هست، میوه، نون گرم هم خودش خریده و پنیر نمیدونم چنین و چنان هم هست و میتونه یه شکم سیر بخوره و بعدم خودشو بندازه که آی ننه، آی دلم. این از سیری میگه آی دلم ننش، بیچاره خیال میکنه گرسنگی، میگه آخ ننه جون
آره بمیرم برات،
دلای بمیرم برات، دو ساعت دیگه افطار. اما وقتی در یخچالو بست و یک اشاره ای به آسمان کرد که خدایا نه، من به خاطر تو دارم این عملو انجام میدم، وقت سر سفره افطار روایت داره که للصائم فرحتان، روزه روزدار دو عید داره، یه عیدش عید فطره، یه عیدش لحظه افطار.
میگن دعا هم همونجا مستجاب،
همونجا. و تنها دعایی که اونجا هست این است که خدایا اللهم لک صمت، خدایا من اینو دیگه فقط به خاطر تو گرفتم،
غیر از اینم نمیتونه باشه.
ببین من هیچ کی خبردار نشد، من میتونستم یه کاری بکنم که روزه رو بخورم هیچ کم نفهمه، ولی روزه رو نگه داشتم به خاطر تو. هیچ کس، من یه بار یه جای عرض کردم، گفتم تو این جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق، خب اینا خیلیشون مسلمان بودن دیگه و اینا به شدت مقابله میکردن کمونیستا، بوی از دین جایی میشنیدن کاری میکردن که دیگه طرف پشیمون شه از این، و فهمیده بودن که ماه رمضان مسلمانان یه کاری میکنن، اعمالی دارن به نام روزه و سحری بلند میشن میخورن. مأمور گذاشته بودن تو این خیابونا پرسه بزنن که اگر یه خونه ای اون ساعت چراغش روشن شد دستگیرشون کنن بیارنشون، که اینا معلوم مسلمان رو بلند شدن روزه بگیرن. وقت این بیچاره ها، من در خاطراتشون خوندم که شب که میخواستن بخوابن یه جاهایی میذاشتن غذاها رو که همه میدون میفهمیدن، وقت سحر بلند میشدن پاورچین پاورچین بدون اینکه چراغی روشن کنن، بدون اینکه سرصدایی بیاد، یواش اونجا مینشستن سحری میخوردن که بتونن فردا روزه رو بگیرن. و بعد از 70 سال که اینا دیوار پولادین کشیدن دور این کشور، باز تا این دیوار، خیال میکردن دیوار پولادین، البته به قول قرآن تار عنکبوت بود، دوباره که پاره پاره شد، حالا دوباره باز مسجدها، معزنه‌ها، کلیساها، دوباره ندای یا الله و الله اکبرش به آسمان رفته، دوباره میبینی فوج فوج مردم عید فطر که میشه، ماه رمضان که میشه، دوباره برمیگرد. ببینید این
اوج بندگیه،
اوج بندگیه. و این معلوم میشه که واقعا قصه همینه که خداوند یک لطف و رحمتی در این ماه داره و میخواد جد ما رو حفظ بکنه از این که با این خلافهایی که کردیم گرفتار نشیم.
بسیار خوب، خیلی خوب، خب تو همزه داشته باشیم. بله بسیار خوب، ما به قرار روزانمون رسیدیم، شاید 309 روز پیش آقای نقویان بعد از ماه مبارک رمضان بود، خیلی دلگیر شدن، گفتن چه روزای قشنگی بود، چه روزای با برکتی بود، ما هر روز یک جز قرآن میخوندیم، چه حال هوایی داشت وقتی تصاویر تلاوت آیات نورانی از حرم حضرت معصومه پخش میشد، خودمون اصلا یه حالی میشدیم، این انس ما با قرآن خیلی قشنگ بود، این حس و حال ما تو ماه مبارک خیلی قشنگ بود. به پیشنهاد دکتر رفیعی در برنامه سمت خود ما هر روز یک صفحه قرآن تلاوت کردیم و حالا این روزها دیگه باز هم تلاوت یک جز قرآن هست و ما هم همون یک صفحه تلاوت آیاتمون رو خواهیم داشت، مثل امروز که به سوره مریم رسیدیم، صفحه 309 کلام وحی، آیات 52 تا 64 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم انشالله با احترام همراه شما و در کنار شما. یک بار دیگه عید بندگی انشالله مبارکتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله صلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این بهار قرآن انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحثمون رو با جان عقبیان داشته باشیم.
بله، در آیات انتهایی این صفحه از قرآن کریم می‌فرماید کسانی که توبه کنند و عمل صالح و اعمال خوب انجام بدن اولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. ما بهشتی بر اینها فراهم کردیم که جنات و عدن یک بهشت برین التی وعد الرحمن عباد الله بالغیب. میگه خدا وعده داده. بابا یغنلی بیک به ما وعده میگه رو بعدش حساب میکنیم. آره ایشون گفته من سر ماه 10 میلیون رو به حسابت ریختم، برو چک بده. ما به حساب نمیدونم همین آدم های ضعیفی که 1000 خلفه وعده میکنن میریم مثلا گاهی کارهای سنگین انجام میدیم. وقت چطور به وعده خدا؟ خدا آخر این عبارت هم میفرماد و ما کان ربک نسی. یا بابا من فراموشکار نیستم، من مثل شماها نیستم، من یک انه کان وعده معتی. یه جا میگه فراموشکار نیستم، یه جا میگه وعده من اومدنیه،
میگه لا تخلف المیعاد
میعاد، یه جایی میگه من
وعد الله حق
من کان و من اصدق من الله قیلا، از خدا راستگو ترکیه. خیلی من فکر میکنم به خدا به تعبیر بیادبانه خیلی فشار اومده تا این کلمات میگه. چرا؟ چون یه خورده به ماها بی اعتماد شده، میبینه چون ماها خودمون با خودمون اینجوری هستیم، بعد میدیم عمل نمیکنیم، دروغ میگیم، بهانه جویی میکنیم، ولی اون میگه اینجوری نیست، با عبارت های مختلف
میخوای تلنگره رو بزنی،
به بهانه های شیرین، به ترانه های زرین به من آورید آخر مه خوب خوش لقا را. به قول مولانا یه جوری میخواد بالاخره این مه خوب خوش لقا بیاد پیشش و اینها همه عباراتو که عباراتونا شتا و حسن و کواهدوه که جمله ها مختلفه ولی حقیقت یه چیزه.
بسیار متشکرم. خب به بحث حق روزه در ذیل بحث شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حضرت با یک نگاه متفاوتی دارن حق روزه رو برامو بازگو میکنن. چند تا عبارت باقی مونده حاج نقویان، اگر توضیحات تکمیلی دارید بفرمایید.
یه جمله من عرض کردم که میخوام بگم راجع به خود آیه روزه هست در قرآن. آیه معروفی هست دیگه که یا ایها الذین آمنوا سوره بقره کتب علیکم الصیام. خود این آیه رو شما ببینید اینقدر این لحن نرم ملایمه که من هرچی فکر کردم از این نرمتر دیگه نمیشه گفت.
چطور؟ چجور نگاه کردید؟
ببینید اولا با یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین، خدا خطابهای مختلفی تو قرآن داره دیگه. مثلا میگه یا ایها الناس، قل یا ایها الکافرون. بعضی ها که خطابهاش سنگین تر هم هست، به این مردم، به پیغمبر، به این کافران بگو. گاهی هم میگه قتل الانسان، مرگ بر شما آدم ها. اخی یا ایها الذین آمنوا، آدم گاهی بچه‌شو به اسم صدا میکنه، حسن، زینب، لیلا، مریم، علی. گاهی میگه دیگه خطابای بدتر هم هست دیگه، اوی با تو هم. اما گاهی میگه پسرم، عزیزم، دختر بابا، نازنین مادر، عزیز دل پدر. اینا یا ایها الذین آمنوا یعنی عزیزم، یعنی نور چشمم، جیگرم، گاهی میگن این خطاب اونه،
یعنی مال خودم،
مال خودم. این یا ایها، این اولش. خب بعد میفرماد کتب علیکم الصیام، به قول ما طلبه ها فعل مجهوله دیگه. چون خدا کتبنا هم تو قرآن داره، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، درسته؟ ما نوشتیم، دستور دادیم، بخشنامه صادر کردیم، اراده کردیم، نرید و انمون نعلد، ولی اینجا کتب یعنی نوشته شد، بخشنامه شد. من مثال زدم به یه بچه‌ای که مادرش میخواد بره واکسن بزنه، بچه‌م یه خورده خوب از واکسن خوشش نمیاد دیگه، واکسن درد داره، سوزنه. وقتی این مادر عین این عبارات رو اونجا میشه پیاده کرد که عزیزم ببین بخشنامه شده وزارت بهداشت، بخشنامه شده که همه بچه‌ها باید، نمیگه من بهت میگم باید بزنی، من بهت میگم. اینو
نخواسته آمرانه باشه در واقع،
خواسته با کمال مهربانی. یعنی گفتم اگه کسی بتونه عبارتی از این لطیفتر پیدا کنه من بهش جایزه میدم واقعا. الان اعلام میکنیم بینندگان عزیز، اگر کسی تونست از این عبارت مهربانانه تر، لطیفتر، نازکتر، خیال انگیزتر، هر چی میگین شما پیدا بکنه، که خدا اگه این یک کلمه رو اینجوری میگفت دیگه تموم بود.
تحدی کرده چون
من نمیگم، قرآن تحدی کرده. و کتب علیکم الصیام. بعد بچه میگه حالا من باید میاره از اونجا میگه ببین 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 پسرم، ده نفر دیگه تو صف، فقط مگه توی بابا، همه بچه ها
بودن،
اونا هم بودن.
دلگرمی
بده، دلگرمی میده. یعنی سبک میکنه اون سنگ، بالاخره روزا سنگینه، تعارف که نداره که. اونم تو عربستان اون روز گرمای 50 درجه، یکی از جنگ ها تو ماه رمضان بود، طرف اونو سر زمین باید کشاورزی کنه، کنار کوره آتیش نونوایی تنور باید نون بپزه، تو آهنگری کنار اون کوره باید آتیش آهن تو آتیش بذاره به روزش رو نگه داره، اون بیچاره بنا باید سر کار باشه بنایی بکنه روزش رو نگه داره،
کنار تنور روی
اون.
بله
اون روز یخچال نبود، چیز نبود، کولر نبود، نمیدونم آب یخ مثل امروز نبود. اون زن بیچاره باید کنار اجاق غذا تهیه میکرد برای شوهر و بچه هاش، روزش باید نگه میداشت. خدا یه چنین فضایی رو تصویر کرده، اون وقت این لحن رو تا نهایت درجه این رو مهربانانه کرده و لطیفش کرده و خیلی. بعدم میگه خب شما که نیستین فقط که عزیزم، اقوام دیگه هم، مسیحیام روزه داشتن، یهودیام روزه داشتن، قوم حضرت ابراهیم هم روزه میگیرن. ببین همه تو صفن میخوام واکسن بزنم، مگه تو میخوای بزنی پسرم؟ کما کتب. بعد آخرش میگه لعلکم تتقون، تازه برای خودته. ببین اون پسره، ببین دو تا عصا زیر بغلشه، اون واکسن نزده فلج شده، برای خودت خوبه مامان جون. لعلکم تتقون، خودتون با تقوا. تقوا چیه؟ تقوا همون سپر در مقابل آتیش. تقوا ضد گلوله، هر چی گلوله های آتشین به سمت به کسی که سپر تقوا داره بزن،
همون چیزی که باید داشته باشیم،
باید داشته باشیم. یعنی تنها ویزای ورود به بهش تقوا است. هر کی این ویزا رو نشون بده تمام درها باز
میشه. اکرمکم عند الله
اتقاکم،
عزیز میخوای بشی
ویزا باید. تمام این علامت حاکم بزرگ.
آره
همه رو به خاک میندازه در موقع میتیکامان میده.
آره
بعد اون وقت دوباره میره جلو میگه ایاما معدودات، چند روز بیشتر نیست. مثل آدم میگه، میگه مامان جون چشتو ببندی و تموم شده، این یه لحظه است، یه ذره. ایاما معدودات. بعد میگه فمن کان منکم مریضن، حالا کسی مریضه، نه من دل ندارم بگیره، او علی سفر، یا مسافر، بازم دل ندارم روزه بگیره، چون مسافرت سخت. الان هم ببینه بعضی میگن نه این مال مسافرت های روزگار، الان که آدم میره تو هتل همه چی آماده، غذای فلان، هواپیمای کولردار، ماشین. میگم عزیز من حواست کجاست؟ الان هم هر مسافرتی بریم هر جا اصلا فرق نمیکنه، وقتی برمیگردیم خونه آدم بزرگا چیکار میکنن؟ پاشون رو هم دراز میکنن، یه نفسی چاق میکنن، میگن هیچ جا
خونه نمیشه،
خونه آدم نمیشه. هره. شما نمیگین آقا خانم پس بدون که مسافر الانش هم سخت هیچ جا خونه آدم نمیشه.
خدا میگه اونجا هم هواتو دارم،
میگه اونجا هم هواتو دارم که تو نمیخواد روزه بگیری، مریضی. دوباره میگه اگه پیری، پیر زنی، پیر مردی، بچه شیر میدی. خب شما ببینید دیگه از این لحن ما نرمتر، از این لحن دیگه مهربانانه تر، دیگه از این لحن رحیم تر اگر کسی پیدا کرد بیاره ما بهش جایی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای نقویان. ما چند تا سوال هم داریم، امیدواریم بتونیم تو این دقایق باقی مونده از حضورتون بپرسیم. سوال قشنگی این سوال، حالا که از برکات
تیکه هنوز مونده، حالا میخواین سوال بپرسین بعد؟
خب میخواید یک نکته از این نکات پایانی حضرت رو بفرمایید شما.
آخرش خوب بله من خلاصه میکنم. میگه حالا اگر کسی خودشو در پشت این سپر قرار داد، فان سکنت اطراف و کفی حجبتها، اگه واقعا همه جا تو دیدی آدم مثلا یه جایی گلوله میاد، چند تا آدم خودشو هم جمع و جور میکنه که وقتی از هیچ طرفش نخوره، یه کسی مثلا یه چیزی طرف آدم پرت میکنه، آدم خودش چجوری سنگر میگیره، سرشو میگیره پایین دست شما، یه همچه حالت رو میگه بیا خودتو اینجوری پشت این روزه قایم کن، این روزه میتونه حفظت کنه. تو قبلا هم خیلی دست گلاب دادی، خودم میدونی، خودت هم میدونی، حالا بیا و خلاصه اگه این کارو کردی، رجوت ان تکون محجوبا، امید فراوانی داشته باش که خلاصه نجات پیدا کردی دیگه. این آتیشایی که خودت با دست خودت به پا کردی، این روزه آتش نشانه،
اما نامه داری،
اما نامه داری، آتش نشانی اومده در خونه، تمام آتشا رو خاموش میکنه و میره. بعدم یهو نگاه کنه تو گلستان نشستی و جالبه بالاخره یه جای آتش میگیره آقای شریعتی، آتیش هم خاموش بشه ویرانه هاش که بر جا میمونه، که خونه خراب شده، فرشا سوخته، تلویزیون داغون شده، کتابا همه خاکستر شده، ولی این آتیش جوری خاموش میشه که به هیچ جا هیچ صدمه ای نمیرسه. این هم از عجائب و غرایب این خداست، عجیب واقعی و غریب حادثه است. و این انت ترکتها، اما اگر نه دوباره کله خری کردیم دیگه، فردا کسی ننویسه آقا شما چرا این عبارت ها، همین من چی بگم، بگم نه اگر لطف فرمودیم و روزه نگرفتیم نه دیگه، اینجا دیگه اوج حماقته. فان الشقی روایت پیامبر داره دیگه، خیلی باید آدم بدبخت و سیاه بخت و خیلی باید شقی و بیچاره باشه که در کنار این دریای رحمت قرار بگیره، لبش هم ترک خورده از تشنگی، بدنش هم 6 ماه حموم نرفته از کثافت، وقتی لبی تر نکنه تو این آب شیرجه نزنه، تمیز نشه و سیراب نشه دیگه، از این بدبختر دیگه میشه تصور کرد. ماهی هم داره، گرسنگی هم که داری میمیری. اگر این کارو کردی و خودتو حفظ نکردی، قایم نشدی پشت این روزه زیبا، اون وقت لم تأمن ان تخرق الحجاب و تخرج من، دیگه در امان نباش که حالا بعد انشالله سال دیگه، حالا بعد انشالله مکه میریم، انشالله به امام حسین میاد، نه دیگه، دیگه از این خبرها نیست. اینو بچسب که. و عجیبه، این یه نکته هم میگم، ماه رمضان ماه عجیبی، آدم بعضی رو تو کوچه خیابون میبینه، تو بعضی مهمونی ها، بعضی خانوم ها، بعضی با یه سر و وضعی، مثلا آدم میگه این دیگه از اون آدم های عوضی با این قیافه، بعد میاد جلو. خیلی از اطباء میگن، بعضی خانوم ها میگن آقای دکتر من روزه دارم، این آمپول اشکال نداره؟ میگه اصلا من تعجب، خانوم شما با این سر و وضع؟ میگه بله آقای دکتر، مگه ما مسلمان نیستیم؟ حالا سر و وضعمون چیکار داریم؟ بعضی، و این نشون میده که این انسان ها دلشون پاکه و وجودشون با خدا. حالا اونا هم ان شاء الله درست میشه، دعا میکنیم که بقیهش هم درست
شه. خیلی خوب، خب ما امروز با بیان شیرین حاج آقای نقویان و با عبارات نورانی حضرت امام سجاد علیه السلام با یک نگاه دیگه به روزه پرداختیم و از برکات روزه گفتیم و از اثرات ماه مبارک رمضان گفتیم. حالا من میخوام یک سوال بخونم. من خانومی هستم که امسال دومین سالی است که به علت داشتن فرزند شیرخوار نمیتونم روزه بگیرم. حالا الان شما اشاره کردید که در اون آیه سوره بقره اونهایی که در سفر هستن، اونهایی که مریض هستن، اونهایی که طاقت و توان ندارن، یا مثل این خانوم، ایشون گفتن که میخواستم بدونم کسانی مثل من یا اونهایی که مریضی سختی دارن چگونه میتونن از برکات ماه مبارک رمضان بهره مند بشن. بعضی وقتا که از پاداش روزه و روزه‌داری میگید من دلم خیلی میگیره، یه حرفی بزنید و یه چیزی بگید که من دلم آروم بشه.
خب این سوال خیلی خوبیه و من به چنین بیننده هایی تبریک میگم که لح لح میزنن برای اینکه یک اجری و پاداشی رو از دست ندن. یا یه خورده گسترده ترش هم بکنم، یه آدمی که چیزی نداره، آه در بساط نداره، وقتی میبینه کسی انفاق میکنه، وقتی این همه راجب انفاق خدا آیه داره، کسی انفاق بکنه که مثلا حبتن مثل یه دانه ای که میکاره بعد 7 تا شاخه میده، هر شاخه 100 تا دونه داره، 700 برابر من پاسخ میدم، دوباره چند برابرش هم باز میکنم، یضاعف لمن یشاء، میگه خدای ما که تو 7 آسمون یه ستاره نداریم، ای کاش ما هم پول میداشیم در راه خدا میدادیم. نمیدونم همین قصه روزه یا نماز، ایامی که بر خانم ها ایام خاصی که نباید نماز بخونن، خب اون آدمی که نماز خونه دلش تنگ میشه برای خدا. و جواب همه اینها یکیست که اولا و ثانیا، اولا همون خدایی که گفته روزه بگیر فرموده روزه نگیر، به مسافر گفته نگیر، به مریض گفته نگیر، و علیزا اگه یه مریضی که نباید روزه بگیره ولی کل شرقی کرده روزه رو گرفت، نه من دلم نمیاد، این به همه اتباع گفته نباید روزه، برای ضرر داره، زخم معده داری، نمیدونم فلان بیماری داری،
تکلیفی نداره،
اگر گرفت قبول نیست، اثر نداره، بعد که خوب شد دوباره قضاشو باید بگیره. همه تقریبا فقها تا اونجایی که من خبر دارم این فتوا رو دارن،
یعنی همون جوری که روزه گرفتن برای اونهایی که روزه برشون واجبه بندگیه، روزه نگرفتن برای اونهایی که برشون واجبه خلاف بندگیه.
ما که گفت چشم بندگانیم، جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. ما پیش خودمون نمیتونیم بگیم خب امروز حال داریم به جای دو رکعت سه رکعت نماز صبح میخونیم، خیلی باحالی. نه دیگه، این بیحالیه. این بهت گفتن مثالی میدم، مثال دیگه، یعنی یبعد و یقرب به قول علما از یه جهت. اگه به شما گفتن آقا 100 قدم برو جلو اینجا رو بکن گنجه، تو بجای 100 قدم 120 قدم بری، اونجا گنج نیست که، بگن همینجا وایسا، بگن دو رکعت بخون، دو تا سجده انجام بده، اینجا روزه رو بخور. متهمونه که روزه میخوره، گفتن آقا اصلا به قدر نیاز بخور دیگه، سفره رنگین پهن نکن، پیش بقیه که روزه دارن هی ملچ و ملوچ نده، هی دم و دود ران انداز،
در ملأ عام مثلا دود.
ملأ عام که دیگه اصلا حرمت چیزم پیدا میکنه، ثانوی هم پیدا میکنه. این هست که ما باید این توجه رو داشته باشیم، ولذا اونجا داره که اگر کسی نماز بخونه، وقت نماز سر سجاده بشینه، ذکر خدا بگه، ثواب اون نمازو بهش میدن. به اندازه‌ای که مثلا یه نماز 4 رکعتی چند دقیقه وقت میگرفت، روزهای دیگه 5 دقیقه 6 دقیقه، اون 5 دقیقه رو بشین ذکر خدا بگه، اون که دیگه حرام نیست. آدم قرآنشو بخونه ماه مبارک، و همون خدایی که فرموده وقتی دیده که من دلم با روزه دارانه، مطمئنن ثواب اون روزه رو به من عطا خواهد.
افطار بده. خیلی در روایات داریم اون که بالاخره به یک کسی افطار میده، ثواب روزه داری رو هم براش مینویسن.
بله قطعا، یعنی همین که این خانومی تو خونه داره زحمت میکشه برای همسر و فرزندانش که داره افطار برای اینا تهیه میکنه، اون کم ثوابی نیست. یه نکته دیگه هم آقای شریعتی اینجا هست، و اون این که ماه مبارک رمضان فقط ماهی نیست که فقط آدم یه عمل داشته باشه، اونم روزه، که اگر این عمل از دست آدم گرفتن دیگه، بعد دیگه آدم دستش خالی خالی شده باشه. همین که خود جناب علی فرمودید افطاری دادن، این یک، قرآن خوندن اون که مشکلی نداره، نماز خوندن، دعاهایی که تو ماه مبارک رمضان، شما این ما دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، دعای جوف، یک گنجینه ای از. بعد یه چیز دیگه، ماه رمضان یه خورده خلق تنگی میاره، یعنی گرسنگی اعصاب آدمو خورد میکنه، تشنگی و اینا، و کارم بهش اضافه بشه، بعد اون بیاد خونه یهو مثلا غذای باب میلم آماده نباشه. پیامبر در اون خطبه فرمودن من حسن خلقه فی هازش، نه حسن خلقه، حسن خلقه، به قول مطلب ها فعل متعدیه. یعنی اگه کسی با خودش کار بکنه توی این ماه رمضان کمتر عصبانی بشه،
یه تلاش و مجاهدتی
بکنه. کان جوازن علی الصراط، این ویزای رد شدن از پل صراطه. معلومه این ما اگر اون خواهر و همه ما بنده جناب علی، همکاران دیگه، دوستان سعی کنیم توی محرم رمضان خوش اخلاقات تو رانندگی داریم میکنیم، الا یکی یهو پیچید جلوی ما، وقتای دیگه بوق می‌زدیم، این دفعه این بوق هم نزنیم، وقتای دیگه اصلا هوی هوی میگفتیم، امروز بگیم برادر عزیز یه خورده مراقب باش، قربونت برم، میدونم روزه داری یا خلاصه روزه گرفتته. اگر کسی بتونه این کارو بکنه اون وقت اون
کلا روز اصلا ماه مبارک نورانیت داره که فقط اختصاص به روزه دارا نداره دیگه،
بله.
چیز عمومیه،
حتی دوستان نیرو انتظامی چیز میدن دیگه،
بله، آمار
میکنه. میدن که بله. حتی جرم و جنایت در این ماه کمتر میشه. آدم خوب که غیر محرمزون هم جرم و جنایت نمیکنه که، آدم نمیکنه بخواد ما تا الان آدم میکشیم از این بعد که محرمزون نمیکشیم تا ان شاء الله ماه شوال دوباره چاقو بگیریم. حتی آدم های بدی که روزه نمیگیرن خدای رحمتی اونجا مثل میشه،
ویژگی ذاتی ماه مبارک. باز هم انشاءالله طاعت و عبادتتون قبول باشه، انشاءالله در این ایام ماه مبارک با شتاب به سمت خدا پرواز بکنیم. آقای نقویان یک سوال دیگه هم هست، توی 5-6 دقیقه باقی مونده از برنامه میخوام بخونم. این وقتی آجای رنجبر تو برنامه ما گفتن که اگر کسی به خدا وصل بشه باقی میمونه، پیرو و همین صحبت های آقای بیننده عزیزی برای ما این سوال رو فرستادن که الان خیلی از بازیگرها و خواننده ها هستن که در زندگیشون اصلا به خدا وصل نشدن، ولی از بسیاری از علما و عرفا مشهورترن و اسمشون باقی مونده، چه اتفاقی داره میفته و چرا این اتفاق افتاده؟
حالا گفت که هر کمپانی گارانتی کارهای خودش رو خودش باید
اینا رنجبر باید جواب بده.
جواب بده، ما بی تقصیریم، ولی در این حال اون بیننده باید
نگاه شما فکر کنم نگاه قشنگی باشه،
حواسشون باشه که گفت که جوجه رو آخر پاییز میشمارن. تو مجلس عروسی که خانم ها همه خیلی با لباس های فاخر و تزیینات و آرایش ها و زیورالات میان، هیچ که نمیفهمه اونجا این زیوری که این خانم به خودش آویزون کرده، این گردنبند و این دستبند و این سینه ریز، این تلاش چند عیاره، ساخت کجاست، چقدر میارزه، اصلا اصلیه یا بدلیجاته، چون اینقدر بدلیجاتو زیبا میسازن که واقعا خیلی چشم‌نواز. کجا معلوم میشه؟ مغازه زرگری،
اونجا باید برن،
اونجا باید عیارشو بسنجن. بس میبریم که خانم اینا، نه اینا مغازه ما رو کثیف، اینا چی چه وردینا بدلیجاتونو اونور خمون رو دستگاری کیلو 2000 تومان میفروشن. مثلا حدیث امیرالمومنین داره که ان الفقر والقنا بعد العرض علی الله، کی سرمایه داره کی فقیره تو این دنیا معلوم نیست، صبر کن روزی که چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من، اون وقت معلوم میشه. این اولا. ثانیا حالا با زمان بگذره تو معلوم بشه کی معروفیتش مونده کی نمونده. خیلی از بازیگرا موندن کو الان براشون ترم کسی خورد نمیکنه، اسمشون هم باید کلی فکر کنی، اینکه 6 ماه 6 سال 60 سال اصلا بگو یه کسی اسمش باشه که در تاریخ 4 میلیارد ساله کره زمین که 60 سال عددی نیست که. عددی آقا
نخیر.
من الان اگه کسی گفت آقا حافظ چرا از بین رفته، اون وقت میتونیم خفتشه بگیریم، کجا از بین رفته؟ حافظ مال 8 قرن پیش، 7 قرن پیش، 791 92 سال مرگ حافظ بوده، اواخر قرن 8، الان قرن 15،
یعنی موندگاری خیلی بیشتر از این حرف
هست. زمان نگاه خب بله، شما بعد از 200 سال دیگه اون وقت با هم صحبت میکنیم انشالله اون وقت کناره.
من فکر میکنم آقای نقویان این هایی که باقی موندن بستگی داره که ما بقا رو چجوری ببینیم. اون وقتی کسی باقی است که از اثرات و برکات نام و یادش ما بتونیم امروز هم استفاده
بله
کنیم.
بله، یه سالسن هم داره و اونم این که محبوبتن فی ارضک و سمائک، بعضی مشهور آسمانند و گمنام در زمین. بله.
بسیار متشکرم، خیلی خوب، وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. برنامه فردامون انشالله با حضور آجای ماندگاری تقدیم حضورتون میشه، با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. به سایت ما هم سر بزنید، سمت خدا سد.ir منتظرتون هستیم. آقای نقویان ممنون، سپاسگزارم از حضورتون. به اتفاق آجای نقویان از حضورتون مرخص میشیم، در حالی که بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنیم. تا سلام دوباره و جمعه سکر.
خداوند، نمیدانم پیش از تصویر شدن انقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شدم. هرچه هست گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقان دوست تصور کودکانه میگوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارندم، حالان که خداوند عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه خلقتم. و من با این همه زشتی که همراه خیش کردم چه زیبا بودم آنگاه که قلم بهافرین تو بر بوم خلقت صورتم میکرد. و چه کسی خواهد بود خداوند هیچ که بتواند جز تو به دانایی و توانایی بدگلی هایم را بزداید و دوباره همان زیبا و خوش گل باشم که تو که دستان تو صورتم کرد. خداوند نزدیک تر از